دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید. باری یاران و خوبان و گرامیان، آنچنان که آگاهید در محضر شما نیکان تاریخ میخوانیم و نگاه خود را هم افکنده ایم به آنچه که در صدر اسلام عزیز و شریف رفت، تا دریابیم آن مایه دروغها و خرافات و یاوه‌ها و چرندیات که عرض می کنم آخوند رافضی در طی این قرون عصر به ما فروخته است و همین حالا هم می فروشد. میخوام عرض کنم که هر سال داغتر و چربتر از سال قبل. بله، از تاریخنامه طبری با هم میخوانیم، در کار حسین ابن علی هستیم، سرور و سالار و آزادگان و جوانان بهشت، عازم کوفه شد از مکه به تصور آن که در کوفه به پیشوازش خواهند آمد و بر تخت حکومت کوفه خواهد نشست و بعدم بایزید خواهد جنگید و خلافت را از کف او در خواهد آورد. هر آینه خبر نداشت که یزید عبیدالله ابن زیاد را به حکومت کوفه گمارده. او هم عرض می شود که نطقی از این کوفیان گرفته، سپاه عمر سعد رو فرستاده که بره راه بر او بگیره در راه مکه. در بخش دوم هم میکوشم تا چون همیشه بیتی چند شاهنامه به خدمت شما بخوانم تا روحمان پر بکشد و خون در رگهامان به جوش بیاید از هیبت و هیمنه ابیات استاد طوس. باری طبری میگوید بله، میگوید که عبیدالله عمر سعد ابی وقاص را بخواند و عهد ری او را داد. گفتیم این عمر سعد در واقع به نوعی میشه گفت خیشاوند حسین بوده، چون پسردایی جد حسین بوده، و گفت باید که بروی و حسین را بگیری. عمر گفت باید که مرا از این عفو کنی. عبیدالله گفت اگر خواهی که تو را عفو کنم عهد ری به من باز فرست. عمر گفت امشب مرا زمان ده تا بیندیشم، و آن شب تدبیر کرد، آن بهتر دید که عهد باز ندهد و حسین را بکشد. خب دیدیم، خواندیم با هم، عبیدالله نگفته بود برو حسین رو بکش، تو برو بگیرش، دستگیرش کن. ایشون علم طغیان برافراشته بود، کاروان حکومتی رو هم که سر راه زده بود قربانش بروم، بنابراین بهانه رو به دست اینها داده. با همه این احوال نه یزید حکم قتل او رو صادر کرده نه عبیدالله ابن زیاد، گفته برو بگیرش. عمر سعد با خودش یکی دوتا میکنه، چرتکه هاش رو میندازه و میگوید که کار از دو خارج نیست، یا من میرم اینم مثل بچه آدم دست به بند من میده و میاد میریم اینجا تکلیف کار با عبیدالله رو روشن میکنه، یا اینی هم که آخرش جنگ دیگه. در جنگ هم که خب حلوا خیرات نمی کنن صد البته، ای بسا امکان کشته شدن او هم هست. در واقع اینها میدونستن که حسین سپاهی هم راه نداره، اینها میدونستن که حسین مرد جنگی نداره در مکه، ایشون طرفداری در مکه نداشته، کسی باهاش همراهی نکرده جز اهل خاندان خودش که اغلب زن بچه بودن، و هم اهل و عیال، عیال و بونه، معدود مردانی بودن که طرفدار ایشون بودن. این واقعیت تاریخه برادر من، دوست من، عزیز من، خواهر من. ایشون در مکه در زادگاه اسلام طرفدار نداشته، مردان جنگی جمع نتونسته بکنه، امیدوار به این بوده که بیاد به کوفه، در کوفه و بصره بتونه لشکر تهیه کنه. از این سو عمر سعد با 4000 مرد جنگی آمده به سمتش، پس میدونه که این جنگ باختی برای او نداره، 100% برده، و در این میان تنها ممکنه که کار بالا بگیره و حسین کشته بشه. حساب خونریزی رو هم کرده. با همه این احوال میگه بهتران دید که اهدری باز ندهد و حسین را بکشد، ولو این که به قیمت خون حسین تموم بشه. نقد دنیا رو به نسیه آخرت نفروخته. بله، پس عمر ابن سعد برفت در اول محرم سال 61 با 4000 مرد و روی به بادیه نهاد. بادیه یعنی همین بیابانی که بوده. و حسین از قادسیه بر سمیل فرود آمده بود و عمر ابن سعد مردی را بخواند، نامش حر ابن یزید. او از شیعت علی بود ولی کم کس ندانست و گفت برو و چاها و منزلها راست کن. بازم این دانسته است که در عرض می شود که قدیم الایام از آداب خشون کشی یکیش این بود که سپاهیان معمولا یک دسته ای رو به پیش میفرستادن و به اینها طلایه‌دار میگفتن، در واقع جلودار بودن اینها، که در واقع هم کار بازبینی و بازدید رو به عمل میارن. اگر دشمنی از جایی به طور ناگهان داره اینها رو غافلگیر میکنه، اونها زودتر بفهمن و به سپاه اصلی که از پس داره میاد خبردار کنن اینها رو که آماده باشن. یک گروهی هم طبیعتاً عقبدار بودند که اینها از پس سپاه حرکت میکردن تا اگر ماندهی، جاماندهی، واماندهی به جامانده عرض میشود که اونها جمع جور کنن و با خودشون بیارن. این حالا آقای عمر سعد حر ابن یزید رو فرستاده به طلایه داری، گفته برو چاه‌ها و منزل‌ها راست کن، یعنی آماده سازی کن برای لشکر. و چون حرس منزل از قادسیه برفت، حسین را دید با آن همه بونه و عیالان فرود آمده. نه آن همه مرد جنگی ها، لشکری همراهشون نبوده، آنچه همراهش بوده بونه بوده که از کاروان زده بود و عیالان، ازواج حضرت و بچه هاشون. خب طبیعتاً 30-40 تا مردم بودن دیگه حتما توی خاندان. خب حالا این هور دیدیم که مبرخ میگه از شیعت علی بود، در واقع از طرفداران آل علی بوده و سه منزل با سپاه اصلی فاصله داره، جلوتره. آمده آقا رو دیده اونجا و چون هور سه منزل از قادسیه برفت، حسین را دید با آن همه بونه و عیالان فرود آمده. او را گفت کجا خواهی رفت؟ گفت به کوفه. گفت بازگرد که لشکری نک آمد. عمر سعد با 4000 مرد و مسلم ابن عقیل را بکشتند، بازگرد. اینجا تازه در واقع نخستین باری است که حضرتش متوجه می شود که چه کلاه گشادی بر سرش رفته، چه اشتباهی کرده که بی اعتنا بوده به اون نصایح خردمندانه ای که پیر مرد نابینا عبدالله ابن عباس به او می کرد که آقا جان نرو، نرو، باری اگر می خواهی بری این زن بچه ها رو با خودت نبر، بذار اول بدانی که کاخ چگونه بود. کجا داری میری شتابان با این زن و اولاد؟ که ترسم این کودکان تو به تو نگذارند. کجا؟ وایسا ببین اونجا خبری میشه اساسا؟ اینایی که میگن آقا بیا 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 بیا، بذار ببین خودشون اولی حرکتی میکنن، حاکم دست نشانده یزید رو از کوفه اخراج میکنن، این کارو بکنن بعد بگن باشه بیا. اما به خرج مبارک نرفته بود و حال اینجا تازه اولین باری که متوجه میشه ای دل غافل عجب اوضاعی گیر کردیم، لشکر برام فرستادن. هور بهش گفت عمر سعد آمد با 4000 مرد، بازگرد آقا، برگرد برو همونجا که بودی. کجا آمدی؟ کجا بخواهی بری؟ گفت چگونه باز گردم با این همه عیال. خب طبیعیست وقتی که شما آماده یک سفر عرض می کنم که نظامی و جنگی نیستی و کاروان شما حامل زن و بچه و خرد و پیر و جوان و این هاست، سرعت حرکت شما طبیعتاً پایین تر میاد. بچه نوزاد همراته، بچه کوچیک همراته، خانوم همراته، میخواد وایسه غذا بخوره، به بچه غذا بده، رسیدگی کنه. اینکه نمیتونه مثل یک سوار جنگی تاخت بر اسب بشینه و بتازه بره. کجا برگردم؟ اصلا چی بگم به این زن بچه؟ من به اینا قول تخت حکومت داده بودم بیام بریم اونجا حرمسرا. کوفه ما خودمونه، چقدر تو این خاک و خل زندگی کنیم؟ بریم تو قصر دارالحکومه کوفه اونجا زندگی کنیم. کجا بازگردم؟ چگونه بازگردم با این همه عیال؟ راه برگشتی نیست. به اون مکی‌ها چی جواب بده حضرت؟ جلوی عبدالله ابن زبیر سرفکندگی رو چه کنه حضرت؟ بگه دعوتنامه اینو علکی بود؟ کوفی‌ها منو خواستن ولی انگار نخواستن. 12000 مرد گفتن بیا اما روز شاخالی دادن. شرمه، خجالت آوره. زمینه که میسر نیست با توجه به اینکه اهل و عیال همراه ایشونه. چگونه بازگردم با این همه عیال؟ گفت برخیز و از راه یک سو شو. حداقل آقا بزن به بیراه. از این تو این راه مکه به کوفه قروه، عمر سعد داره میره به سمت شما، فکر میکنه که شما مکه داری میاید، راه مکه رو داره میره به سمت مکه از کوفه. دست کم از راه یک سو شو، بزن به بیابون، بزن به بیراهه. او فکر نمیکنه که تو بیراهه بری، که فرار کن. مخلص کلام اینه آقا، فرار کن، جان خودت و اهل و عیالت رو نجات بده. سرور آزادگان و فرار هاشا و کلا. اما نه، انگار فرارم بلده ایشون، قبلا که بلد بوده، یه بار هدر رفته بود در طول مکه شبانه. اینجا هم برای بار دوم حسین از یک سوی راه روی بنهاد تا به جایی رسید که آنجا کربلا گویند و آنجا فرود آمد. پس این کربلا، کربلایی که این آخوند جماعت 1400 ساله بر سر ما میکوبه و اشک و ناه و ناله از مردم میگیره و پول به جیب میریزه و هر سال و هر روز و هر ماه داغ‌تر و چرب‌تر و جانگدازتر از سال گذشته برگزار میکنه، آقا فرارگاه امام حسین بوده. افتخاری نداره که قربانت گردم. در فرار کردن که افتخاری نیست. ایشون به توصیه هور که گفت آقا عاقبتی نداره، کجا میخوای بری؟ لشکر آمده، برو دومتو میزن رو خوله در رو برو. ایشون هم فرار کرده، توصیه هور رو گوش کرده، چون دیگه میدونست آقا این جنگی نخواهد بود. که چه جنگی؟ فرض بفرمایید 30-40 نفر آدم شمشیرزن در اطراف خودت داری؟ سپاه 4000 نفری، یعنی طرف حاضره برای هر یه نفر تو بالای 100 نفر رو به دم تیغ بده، به شرط اینکه شاهد پیروزی رو در آغوش بکشه. میسر نیست در چنین جنگ نابرابری پیروز شدن. این جنگ نابرابره، به خاطر همینم ایشون گفته اکی پس بذار دری. بلکه عمر سعد از تعقیب ما ناامید بشه، راه به جایی نبره. پس این کربلا فرارگاه حضرت بوده. حسین از یک سوی راه روی بنهاد تا به جایی رسید که آنجا کربلا گویند و آنجا فرود آمد. و چون عمر سعد به بادی اندر آمد، خبر حسین به کربلا رو یافت. حالا تیر این حضرت هم اینجا در واقع باز به سنگ خورده بیچاره، بعد چانسی هم آورده. ضمن این که سیاست مدارانه رفتار نکرده از آغاز، بدشانسی هم آورده که با این که ایشون فرار کرده، اما بالاخره خبر به گوش عمر سعد رسید که ایشون مثلا فرد از این راه رفته عازم این و این هم دنبالش کرده، تو کربلا بهش رسیدن. عمر سعد چون به بادی اندر آمد، خبر حسین به کربلا یافت، با سپاه آنجا شد. و چون حسین سپاه برنشست، چون حسین سپاه بدید برنشست با آن 40 سوار و از کردم بیشتر از این نمیتونسته باشه، 100 پیاده، اون 100 پیاده ای که کاروان زده بود، اونا رو هم با پول گرفته بود دیگه، پول بهشون داده بود، بیا برای من بجنگ، من اخترم بدین، منم امام به این عنوان. پس سپاه ایشون جمعاً 130-140 نفر آدم بوده، 100 پیاده و 40 سوار، سپاه 4000 سواره عمر سعد در رسید. چون حسین سپاه بدید برنشست با آن 40 سوار و 100 پیاده. و جالب، یعنی دیگه چاره ای نیست، در واقع فرار نمیشه بکنی، سپاه رسید. سرعت سپاه قطعا از سرعت این کاروان بیشتره، بنابراین فرار کردن دیگه معنی نداره. خب دو راه داره، یا باید تسلیم کنه خودشو یا باید بجنگه. چه کرد؟ جنگید؟ نه خیر، مثل هر آدم عاقل دیگه ای اول میخواد که جانش رو نجات بده. ببین تاریخ چه میگه. میگه پیش حرب شد و صف برکشید و بر جای بیستاد تا سپاه اندر رسید. پس عمر سعد از سپاه بیرون آمد، یعنی عمر سعد هم که رسیده یهو شمشیر نکشیده بره به جان حسین و اهل و عیالش بیفته، اول آمده به صحبت. پس عمر سعد از سپاه بیرون آمد و بر حسین سلام کرد، گرامی داشته ایشون رو، و او را پند داد و گفت مکن، هر چند شما بدین حق ترید، خدای عز و جل همی نخواهد که این کار شما را بود. منظور از این کار همین ماجرای قدرت و خلافت و حکومته. قبل از اینکه فرمان حمله ای بده، قبل از اینکه جنگی بشه، قبل از اینکه درگیری پیش بیاد، عمر سعد آمده داره خیرخواهانه، از کردم یه قرابت دوری هم با هم داشتن اینا، خیرخواهانه داره خارزاداشو نصیحت میکنه. میگه چی؟ میگه او را پند داد و گفت مکن، هر چند شما بدین حق ترید، خدای عز و جل همین نخواهد که این کار شما را بود. خاص خدا نیست، گیرم هم شما بر حق باشی، شما نبی پیغمبری ها، اما خدا نخواسته دیگه. دیگه دیری که خودت کار چجوری شد، زمانی که بابات خلیفه بود از دست داد این خلافت رو در جنگ با معاویه، بعدم داداشت حسن که قربانش بروم فروخت آقا سهمشو از خلافت به معاویه، دیگه به برادر کوچیکه که چیزی سهم حقی نمیرسه که. ضمن اینکه خود حسین هم امضا کرد پای اون عهدنامه و صلحنامه رو. اساسا ایشون هیچ حقی به خلافت و حکومت نداشته، هیچ گونه حقی نداشته، جز به طاغیان در محسوب می شده و به حکم حکیمانه جد محترمشون می بایستی با شنگیده می شده و از بین می رفته. این حکم پیامبر اسلامه دیگه، حکم اسلامه که اگر کسی طاغی شد، یاغی شد، باش بجنگید، اقتلو اقتلو. من نمی دونم چقدر در کتاب خدا اقتلو هست، چقدر بکشید هست. آخه بکشید چرا قربانت گردم؟ حرف خداست دیگه. حرف خدا که شمشیر نمیخواد، حرف خدا که چماق و تبر و سرنیزه نیاز نداره، حرف خدا که توپ و تفنگ و تشر نباید نیاز داشته باشه. خداست داره حرف میزنه، حرفاش هم توی کتابی نوشته. خب بندش این کتابو میخونه، یا قبول میکنه به راه راست هدایت میشه، یا نه دلش نمیخواد هدایت بشه، میخواد بره جهنم. مگه نمیگه لا اکراه فی الدین؟ این چه شعاریه؟ پس اون کجاست؟ پس اون کیه؟ پس چرا ما اینجا نفهمیدیم این لا اکراه فی الدین رو؟ پس چرا هنوز که هنوزه 1400 سال بعد از بنیانگذار اسلام میخوان به زور روانهی بهشتمون کنن؟ چرا اختیار با خودمون نیست که یک بچه 15-16 ساله که مو از صورتش نرویده اسلحه جسه به کولش بندازه، سر چهار راه جلوی مردم بگیره، به مردی که همسن پدر بزرگ اوست پشت فرمون بگه ها کن ببینم تو مشروب خوردی؟ که اگر خوردی ببرم شلاقت بزنم. این چه جور، این چه جور مسلکی است؟ این چه جور مرامی است؟ این چه جور آیینی است؟ باری عمر سعد داره نصیحت میکنه، گفت مکن هر چند شما بدین حق ترید، خدای عز و جل همی نخواهد که این کار شما را بود، و تو بیش از آن هر نتوانی کردن که پدرت. پس بابا جنگجو تر نیستی هستم، نفوذ کلامت هم به اندازه اون نیست، به اندازه اون هوادارم نداری، به اندازه اون جنگم نمیتونی بکنی. اون با اون همه کبکبه و دبدبه و خلافت و یاران و اصحاب و اوضاع احوالی که داشت، عاقبت الامر قافیه رو باخت با آقای معاویه. و تو بیش از آن هر نتوانی کردن که پدرت، و هم نبود این کار او را، و آن زندگانی به گرمز و حیر بگذاشت و آخر بکشتنش. زندگانیشم خیلی از زندگیشم ندید بابات، به گرم، گرم یعنی عرض می شود که بدبختی و بیچارگی و درد و عذاب، نفرین ناله، ناراحتی. به گرمز و حیر بگذاشت و آخر بکشتندش، و برادرت حسن چون دانست که این کار او را نخواهد بودن، بیعت کرد تا از اندوهان برست. داداشه درقه عاقل اون داداشه بوده، عقلش کار کرده، عقلش کار کرده، آمده بیعت کرده، پول و پله حسابی هم به جیب زده، از اندوهان برست، زندگی خوب و خوش خرمی هم گذرون سالهای سال بعد از بیعت با معاویه. تو نیز خیشتن را از این کار بیرون آر، تو هم دیگه دنبال این ماجرا رو نگیر. حسین گفت، حالا چی حسین گفت؟ نه 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 نه، من دنبال این کارو میگیرم، میخوام همین الان شمشیر. نه خیر، ایشون هم برای جانش کوشیده اول، حالا که میبینه عمر سعد یه حسنیتی هم انگار داره، آمده شرط و شروط هایی گذاشته. حسین گفت از سه کار یکی را با من بکنید، یا مرا دست باز داری تا به مکه شوم و گرد این کار نگردم. همونجا که اومده بودم برگردم برم پی کارم، سر خانه خدا بنشینم، زیادت و عبادت و نماز و روزه و دعا تا آخر عمرم، اصلا هم قول میدم دیگه گرد این کار نگردم. یا نه، یا به صغرا شوم. صغرا به سه نقطه از حدود و صغور میاد، یعنی این مناطق مرزی در واقع. یا به صغرا شوم و آنجا مجاور بنشینم. منو تبعیدم کنید آقا اصلا به راه دور. و اگر نه، اینم قبول نیست، دست باز دارید تا سوی یزید شوم. اینم نه، من اصلا بفرستم آقا مستقیم پیش یزید، دست بسته منو بفرستید اونجا، من با خودش بالاخره مشکلمو حل میکنم. هر داستانی بین ما هست بین من و او دیگه، منو بفرستید مستقیم با خودش رو در رو صحبت کنم. پس چی شد؟ آقا از این سه کاری که من پیشنهاد میدم یکی از اینا رو انتخاب کنید، هیچ کنومش هم جنگ نیست. هیچ نرفته اسلام آبیاری کنه ها؟ آبیاری اسلام با صحبت کردن با یزید انجام نمیشه ها؟ آبیاری اسلام با اینکه برگردم مکه دیگه دور این کار نگردم انجام نمیشه ها؟ این دروغ آخونده. یه حسین رفت، میدونستم که میخواد شهید بشه ها، اما رفت با خون خودش اسلام را آبیاری کنه. چه آبیاری خواسته بکنه؟ چه مزخرفی است که به گوش ما میکنی؟ چگونه خواسته آبیاری کنه؟ این که به هر دری زده که نجات پیدا کنه بیچاره. گفته از سه کار یکی را با من بکنی، یا مرا دست بازداری تا به مکه شوم و گرد این کار نگردم، دیگه اسم خلافت رو نمیارم، یا به صغرا شوم و آنجا مجاور بنشینم، و اگر نه دست بازداری تا سوی یزید شوم. عمر گفت نیکو همی گویی. این شد حالا حرف حساب. اکنون بیست تا من نامه کنم سوی عبیدالله ابن زیاد تا خود چه فرماید. شما حالا صبر کن، پس من این گزارش رو بنویسم به خدمت سرفرمانده در کوفه، ببینم که ایشون چه دستور میده. به هر حال امیر کوفه ایشونه، نماینده یزید ایشونه، هرچی که ایشون دستور بده من مجبورم به اطاعت کردن. ایشون منو فرستاده جلوی راه شما رو بگیرم. حالا من این پیشنهادات شما رو، این شرایط شما رو به محضر عبیدالله ابن زیاد معروض خواهم داشت. ناحتی ایشون دست میگیره. باری یاران اجازه بفرمایید تا این تاریخ را در اینجا وانهیم و ادامه اون را در جلسه آینده پی بگیریم. بازگردیم به عرض می شود که کتاب بزرگ و سترگ شاهنامه خودمان، شاهنامه استاد طوس، کتاب بزرگی های ما ایرانیان، که یادمان می آورد که بابا قبل از این اسلام عزیز هم ما کسی بودیم برای خودمان، قدر و جاه و منزلتی داشتیم، انسانیت رو می فهمیدیم یعنی چه، خداپرستی رو می دانستیم یعنی چه، اون وحشیگری و اون بربریتی که شاید در دیگر جاها بود هر آینه در میان ما به کمترین میزان بود. افسوس و صد افسوس که داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب است. فراموش نمی کنم این آویزه گوشه و سخن درست دوست عزیزم سرور نازنینم آقای سعید بهبهانی آنجا که گفت مردم شبیه حکومتشون میشن، حکومت شبیه مردم نمیشه. درست میگه، عرب هم همچین ضرب المثلی داره، میگه الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم به دین پادشاهان خودشون در میان، مردم از حاکمان خودشون تبعیت و پیروی میکنند. این کلیپ هایی که در فضای مجازی، اخباری که امروزه به دست آدمی میرسه، به راستی آدمی رو از بعض وجوه ناامید میکنه. از چه بابت عرض میکنم؟ از این بابت که نازنینی این رو به من میگفت، درست میگفت، میگفت که آقا گیرم فردا اصلا همه چی درست شد، اصلا این حکومت آخوندی هم تونستیم از میشود که بالا بکشیم پایین و یک حکومت دموکراتیک رو هم بر سر کار آوردیم. حالا فکر میکنی مملکت درست میشه؟ خیر. چرا؟ غیر از این که خراب کردن چه آسان، آباد کردن چه مشکل، غیر از اون آقا ما شوربختانه در این گیرودار نیم قرن گذشته ای که سایه پربرکت این نظام بر سرمان بوده، بزرگترین عنصری که ما از دست دادیم عنصر اخلاق بوده. شما وقتی اخبار رو عرض میکنم که از گوش کنار دنبال میکنید، میبینید تو گویی ما ایرانیان اخلاق رو از دست داده ایم. حالا اینجور من عمومیت میدم بهش، البته شاید خطا باشه که قطعا هم هست، اما میخوام عرض کنم که آنچه که از قاطبه این جامعه به نظر میرسه اخلاق رو از دست دادیم. حکومت یادمان داده که کار به دروغ پیش میره. چرا دروغ در جامعه زیاد شده؟ چرا خیانت زیاد شده؟ چرا فساد زیاد شده؟ چرا رشوه زیاد شده؟ چرا این آفتهای اخلاقی در جامعه ما متاسفانه، شوربختانه، بدبختانه پا گرفته؟ اینها متاثر از این حکومت دیگه جانم، از اون خمینی بگیرید تا به پایین ترینشون، اون بنیانگذار و رهبر کبیر انقلابشون بگیرید تا به تک تک این نوچه ها و پاچه خارا و خورده پاهاشون که تقیه میکرد و خودعه میکرد و دروغ میگفت. باری عرض میشود که از داستان دور نیفتیم، بازگردیم به کتاب شاهنامه. در کار هفخوان اسفندیار هستیم، دیدیم که اسفندیار آمد و به ارجاسب گفت که آقا من میخوام یک مهمانی برپای کنم در کسوت یک بازرگان به نام خراد، وارد روینده شده و علامت خودش رو به پشوتن و سپاه ایران رسوند که هر آینه در روز دود و در شب آتش دیدید بدانید کان کار کرده من است، به این نشانه ما باشه، وقتی دیدید حمله کنید. خب استاد میفرماید شب آمد یکی آتشی برفروخت که تفش همی آسمان را بسوخت، چو از دیدگه دید بان بنگرید به شب آتش و روز پردود دید، زجایی که بود شادمان بازگشت، تو گفتی که با باد هم بازگشت. هم باز یعنی شریک شدن، هم بازگشتن یعنی شریک شدن. با سرعت اعلایی دیدبان این رو دید و آمد خبر داد به پشوتن و سپاهیان. چو از راه نزد پشوتن رسید، بگفتان چه از آتش و دود دید. پشوتن چنین گفت که از پیل و شیر، به مردی فزون است مرد دلیر، که چشم بدان از تنش دور باد، همه روزگاران او زور باد. بزد نای سرقین و رو این خون، برآمد ز در ناله گاودم. شیپور جنگ رو نواختند، زهامون برآمد سوی دژ سپاه، شد از گرد خورشید تابان سیاه. گرد این سپاهیان ابیات استاد مثل یک فیلمه، مثل یک تئاتره، و ایشون در مقام کارگردان جزئی ترینه این صحنه ها رو برای ما به تصویر میکشه. چون نیک بنگریم این شاهنامه یک فیلم نامه است. افسوس، افسوس و صد افسوس و دریغ و صدها دریغ که قدر این اثر گرانقدر در مملکت ما آنچنان که بایست و شایست هنوز که هنوز شناخته نشده. بس ها اگر فرض بفرمایید که هالیوود یه همچین چیزی داشت، یه همچین شاهکاری در دست این آمریکایی ها بود، فرض بفرمایید، یا هر ملت دیگری میخوام عرض کنم. نمایش نامه ها، تئاتر ها، فیلم ها که از این نمی ساختن، سریال ها که درست نمی شد. ما شکسپیر رو در انگلستان ببینید، از هر نمایش نامش چندین ادیشن و ورژن فیلم و سریال و تئاتر و انیمیشن و غیره و زالک ساخته شده، که میخوام نه به اغراق که به تحقیق به خدمت شما عرض کنم، به قوزک پای شاهنامه هم نمیرسه در ادبیات جهان. این رو بنده عرض نمی کنم، یه ادعای مخلص نیست، اینو امثال نولتکه آلمانی میگه، اینو امثال جلمهل فرانسوی میگه، اینو امثال عرض می کنم که مستشرقین بزرگی از روسیه بگیر تا انگلستان، اینها دارن صحت این امر رو تایید می کنند، مهر صحت بر این مقال می نهند. باری زهامون برآمد سوی دژ سپاه، سپاه حرکت کرده، از حرکت سپاه گرد و خاک این ستوران خاک بلند میشه به هوا، هوا سیاه شده. زهامون برآمد سوی دژ سپاه، شد از گرد خورشید تابان سیاه. همه زیر خفتان و خود اندرون، همی از جگرشان بجوشید خون. نبرد حیثیتی هم هست دیگه، خواهرای اسفندیار اونجا اسیرن، اینا هم میدونن. یکی از کارهای عرض می شود که بزرگان سپاه این بود که سربازان رو آگاه کنن که شما برای چی دارید میرید بجنگ، دنبال چی هستید، با چه انگیزه ای داریم میریم بجنگیم. به دژ چون خبر شد که آمد سپاه، جهان نیست پیدا ز گرد سیاه. همه دژ بر از نام اسفندیار، درخت بلا هنزل آورد. همه بکنن اسفندیار رو حمله کرده، دژ نشین ها خبردار شده که سپاه داره به سوی دژ میاد، و از اونجا که اسفندیار به برادر گفته بود که علم من رو برفراز، لباس من رو بپوش، تا همه خیال کنن که اسفندیار داره حمله میکنه، که یک وحشتی در دلهای دشمنان بیفته. همینطور هم شده، همه دژ پر از نام اسفندیار، درخت بلا هنزل آورد بار، تلخی به بار آورد. بپوشید ارجاسب خفتان جنگ، بمالید بر چنگ بسیار چنگ. درس میخوره، وجودش داره عصبانیت رو تجربه میکنه که ای دل غافل، اسفندیار اینجا چه میکنه. بفرمود تا کهرم شیرگیر، این فرزندش بوده، پسرش بوده، بفرمود تا کهرم شیرگیر، برد لشکر و گرز و شمشیر و تیر. به ترخان چنین گفت، ترخان هم یکی از سالاران، به ترخان چنین گفت که ای سرفراز، برو تیز و با لشکر در رزم ساز. ببر نامداران دژ 10,000 همه رزم جویان خنجر گذار. نگه کن که این جنگ جویان کند در این تاختن ساختن بکند. سرفراز ترخان بیامد دوان بدین روی دژ با یکی ترجمان. ترجمان به گویش امروزی خودمان می شود دوبلور، مترجم. سپه دید با جوشن و ساز جنگ، درفشی سیاه پیکر او پلنگ. همون که نشان اسفندیار بوده. سپه کش پشوتن به قلبن درون، سپاهش همه دست شسته به خون. به چنگندرون گرز اسفندیار، به زیرندرون باره نامدار. جز اسفندیار تهم را نماند، کس او را جز از شاه ایران نخواند. یعنی هر کی نگاه کرد گویی اسفندیار، اسفندیار تهم. تهم یعنی بزرگ. جز اسفندیار تهم را نماند، کس او را به جز شاه ایران نخواند. یعنی گفتن که این همون شاهزاده ایرانی است، اسفندیار. ز زخم سنانهای الماس گون، تو گفتی همی بارد از ابر خون. به چنگ اندر آمد سپاه از دروی، هر آن کس که بود گرد و پرخاش جوی. بشد تیز نوشازر تیغ زن. این نوشازر هم ارشد اولاد اسفندیار بوده. نوشازر و مهرنوش و بهمن فرزندان او بودند. بشد تیز نوشازر تیغ زن، همی خواست پرخاش از آن انجمن. بیامد سرفراز ترخان برش، که از تن به خاکندر آرد سرش. چون نوشازر او را به هامون بدید، بزد دست و تیغ از میان برکشید. کمرگاه ترخان به دو نیم کرد، دل کهرم از درد پر بیم کرد. چنان هم به قلب سپه حمله بود، بزرگش یکی بود با مرد خورد. یعنی بزرگ و کوچیک براش نداشت، همه رو از دم تیغ داشت میگذرد. برانسان دو لشکر به هم برشکست، که گرد سپه بر هوا ابر بست. سرافراز کهرم سوی دژ برفت، فرار کرد برگشت اندر عقب به سمت دژ. سرافراز کهرم سوی دژ برفت، گریزان ز لشکر همی رفت تفت. چنین گفت کهرم به پیش پدر، که ای نام بر شاه خورشید فر. از ایران بیامد سپاهی بزرگ، به پیش اندرون نامداری سترگ. به بالای اسفندیار است و بس، بدین دژ نیامد چنو هیچ کس. همان نیزه در چنگ دارد به جنگ، که در گنبدان دژ تو دیدی به چنگ. همون نیزه اسفندیارم دستشه که تو اون جنگ بود دستش بود. غمی شد دل ارجاسپ رازان سخن، که نوشد دگر بار کین کهن. ناراحت شد، متأثر شد، متأسف شد. دید ای دوباره هرچه که عرض می شود کوشیده بود که از دست اسفندیار خودش رو برهانه، بیهوده و بیفایده بوده و اسفندیار و سپاه ایران بر در دژ هستند. به ترکان همی گفت بیرون شوید، ز دژ یک سر سوی هامون شوید. همه لشکر اندر میان آورید، خروش هژبر ژیان آورید. یکی زنده زیشان ممانید نیز، کسی نام ایران مخانید نیز. همه لشکر دژ به راه آمدند، جگر خسته و کینه خواه آمدند. و باری بدین سان قرار است که جنگی بزرگ بین این دو سپاه از نو در بگیره. اما یاران و خوبان، وقت ما به اتمام رسید، بنابراین اجازه بفرمایید تا چون همیشه سپاسگزار باشم از اینکه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و سربلندی و سرافرازی برای یکایک شما خوبان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما نازنینان را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دو صد بدرود و پاینده ایران.